أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لا نشاء جعلناه أجاجا فلا لا تشكرون. بحث بر سر این بود که حضرت حق با چند مثال خواستن حضور ربوبیت خودشون رو در عالم نشان بدن تا از این طریق یک حضور برتری که به نام دین و دینداری یعنی نبوت اون رو نشون بدن و بعد از طریق توجه به دین و دینداری وجود مقدس معصومین رو برای ما و جایگاهشون رو در عالم روشن کنن و آخر سوره رو رفت بدن به اول سوره که مقام سابقون که در قیامت یک مقام خاص است در دنیا هم یک مقام خاص است. رسیدیم به اینجا که حضرت حق در آیه 63 به بعد فرمودن که شما یه نگاهی به این دانه‌ای که میکارید بکنید. خب این نظامی که از این دانه اونچنان حفاظت میکنه و جهت میده که حاصلش میوست و بهره هایی که باید داشته باشه، این نظام رو چطوری میبینی؟ برای همین بعد می فرمان که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا شما رشدش میدی یا اینکه ما رشدش میدی؟ رابطه بین دانه و نظام عالم غیر رابطه بین دانه است و کشاورز. کشاورز نهایتاً این رو میکاره و آبش میده. این همه کار نیست. به همین جهت هم حضرت حق میخوان ما را به یک نظامی که در اون نظام اسم رب حاضر است متوجه کنم. اینه که بعد می فرمان که لا نشاء لجعلناه حطاما. خب اگه ما بخواهیم که این دانه را که گیاهی سرسبز شد رو تبدیلش میکنیم به یه مقدار کاه پوسیده سیاه شده، این روش اصطلاحاً بهش میگن که تا تعرف الاشیا به ازدادها، یا حالا برهان خلق کمک میکنه. یه وقته که ما اصلا تاریکی رو نشناسیم، یعنی اگه از روزی که به دنیا اومده باشیم تا حالا فقط خورشید باشه در نورش، خب ما واقعا نمیتونیم تصور کنیم اگه خورشید بره چی میشه، چون اصلا تصور تجربه رفتن خورشید و ظلمت رو ندیدیم. فکر میکنیم اصلا این نورها همینطور عین بودن این دنیاست، ولی نه، خورشید میره. حالا که میرد از رفتن خورشید میفهمیم که عجب رابطه بین این نورها و خورشید بوده. شما حالا ببینید این نور لامپ با این نوری که وسط این فضای مسجد است، فرض بگیرید شما خاموش شدن لامپ رو تجربه نکرده بودید، خب چی میبینید؟ میبینید یه خورده نور شدید نزدیک لامپه، یه خورده نورم اطراف است. از بس حضورش کامل است، غیبتش برامون غیر محسوس است. اما چون ما تجربه کردیم لامپو که خاموش کردیم این نورای اتاق میره، یک نسبتی بین این نورای اتاق و این لامپ رو پذیرفتیم. اما در مورد ربوبیت حضرت حق در عالم اینا تجربه نکردیم. یعنی اینجور نیست که یک روز خدا ربوبیتش رو از عالم بگیره و بعد بده تا ما بفهمیم حضور اسم رب در عالم یعنی چه. مشکل ما اینجاست. این که شنده میگم پیامبرا اون چیزی که میبینن بسیار سختشون است برای بقیه بگن، چون که از چیزی میخوام بگن که مردم اینقدر باش روبرو بودن که نبودنش رو تجربه نکردن. این آیه 65 میخواد ما را یه جوری متوجه این قاعده بکنه. میفرماد خب تو خودت بشین فکر کن، وقتی این دانه کاشته میشه و بعد حرکت میکنه به سوی میوه و لوازم حیاتش، خب حالا این جهتگیری ریشش کجاست؟ این که این دانه با چه فضا و شرایطی میوه میشه تو این رو طبیعی گرفتی؟ این طبیعی گرفتن باعث شده است که غفلت کنی. میفرمه خب اگه بخوای، خب ما این جهتگیری رو متوقف میکنی، نتیجه چی میشه؟ به جای اینکه این دانه میوه بشه، وسط راه تبدیل به یه سری کاه پوسیده یه سیاه میشه، حطام. یه مثال باز میزنم که فضای این چهار مثالی که در قرآن زده است خوب روشن بشه، چون ما منتظریم برسیم به آیه فسبح بسم ربک العظیم، یعنی آیه 74، و بعد منتظریم دوباره برسیم به آیه فسبح بسم ربک العظیم آخر سوره. اینا را باید آروم آروم آماده بشیم بفهمیم. ببینید این انگشت بنده را در نظر بگیرید. وقتی من بچه 2 ساله بودم این انگشت منم خیلی کوچیک بود، خب جهتگیری کرد و اومد و شد علنه انگشت که نسبت به اون روز خب بزرگه. اون چه ما در برخورد حسی اولیه میبینیم هیچی، میبینیم غذا خوردیم انگشتمون بزرگ شد. ولی حالا اگه من در سن 3 سالگی مرده بودم این انگشت من چی میشد؟ خب معلومه است، میپوسید و میگندید و میرفت به کارش. خب حالا سوال است این حضور مربی جهتدار حیی به نام من، من انسان، نفس انسان، اینجا مثال منه، این من من اگر مرده بودم یعنی چی؟ یعنی این من من از این تن من جدا میشو. این من زنده جهتداری که هم این انگشت من زنده نگه میداره، هم رشدش میده، هم رشد خاصش میده، یعنی انگشتش کاملش میکنه. این وجود من زنده جهت دهنده رو چطوری ما توی انگشت ببینیم؟ خب ما باید اینه بفهمیم که آخه این انگشتی که کوچیک بود است و لاغر و ناتوان، حالا جهت گرفته است بعد از چندین سال. این جهتگیری همراه با حیات و حیات فعال، اینه به کی نسبت بدیم؟ میشه مثلا به قضا نسبت بدیم؟ قضا که آدم اگه بمیره هرچی هم بخوره که مشکل حل نمی کنه. میشه به شرایط نسبت بدیم؟ خب آدم وقتی بمیره، یعنی اون من جهت دهنده یا زنده اگه در صحنه نباشه بازم جلو نمیره. این نسبت دادن حیات جهت دار فعال که اون انگشت کوچک را این انگشت کرده، این را به من نسبت میدن. بعدم فرمودن من عرف نفسهو فقط عرف ربه. حضرت حق، حالا اینا مثاله، حضرت حق بیش از ایناست، اما این مثاله. بعد این حضور حضرت حق را حضرت حق میخوان همینجور نشون بدن. میگه این دانه که میکاری ببین جهت پیدا میکنه، روش پیدا میکنه، این را به کی میخوایی نسبت بدی؟ لا نشاؤ، اگر ما نخوایم لجعلناه و حطام و ماه، اینا تبدیلش میکنیم به کاه. خب تا اینجا پس تو این مثالم ما میخواستیم همین رو بگیم، اسم این را میذارن رب، رب، چون میخواییم برسیم به چی؟ فسبح باسم ربک. رب، رب یعنی چی؟ رب نه یعنی خالق، خلق کرد و رفت دنبال کارش. رب یعنی یک مدبر حی حاضر همه جانبه پروراننده. میگه تو باید در این دانه که داره میشه میوه، یه همچی حضور وجود حی ربی را ببینی، رب حیی رو ببینی. بعد میگه خب حالا تو یه مشکلی که داری چی؟ بعد میبینی که این دانه یه مرتبه اگه ما تصمیم بگیریم تبدیلش کنیم وسط را به کاه پوسیده، یا میزنی تو سرت که ضرر کردن. چرا؟ چون فکر کردی دانه کاشیدن تو و آب دادن این همه مسیر را طی کرد، به خدا وصل نبودی، استقلال حس می کردی، نظام ربوبی را نمی دیدی، خودت هم می دیدی مستقلن و دانه کاشتن دا و آب دادن دا، گفتی حتما میشه. برای همین ادامه آیه هست فضلتم تفکهون. اون وقت اگه ما این کار را بکنیم و این دانه تو را روش ندیم، یه مرتبه چی میشه؟ یه مرتبه تندم، پشیمانی، غم، قصه همه وجودت را میگیره. اون وقتی که ما داریم زندگی تو را سیر میدیم و جهت میدیم متوجه نیستیم، اما اون وقتی که میگیریم رحمت خودمون را تو سرت میزنی که بدبخت شدن. ادامه آیه رو ببینی، انا لمغرمون، میگوی که وای دیگه باختم، بدبخت شدم، بل نحنو محرومون، شروع میکنی که آقا دیگه چیزی گیرم نیم، هیچ کف دستم خالی شد. فضا رو هی تدبر بفرمای. من متن رو میخونم، متن علامه طباطبایی، بعد از بل نحنو محرومون میفرمان زبان حال کیه؟ طرفی که فکر میکرده خودش همه این برنامه رو داره شکل میده، حالا زبان حال اون قرآن داره میگه بلکه طوری شده این نحنو، که هیچ امکانی برای ادامه حیات نداریم و محروم شده ایم، همه اینها به خاطر این است که برای اسباب استقلال قائل شدن. ممکنه شما تو ذهنتون بیاد و این خطر است که حالا مثلا اینجا اومده میخواد یه بحث اخلاقی بکنه. من خواهش میکنم تمام آیات را یادتون باشه با یه محوری که بعدا روشن میشه ببینید. اینجا نمیخواد بگه که برای این که مستقل دید اینجور شد، میخواد بگه آدمی که مستقل ببینه حادثه ها را، حضور رب در عالم نبینه، حضور دین رو هم بی‌معنا ببینه، وجود امام معصوم ولی الله واسطه فیض رو هم نمیتونه درک کنه. مسئله سوره خیلی وسیعه، زود متوقف نشید. پس میگه به خاطر همه اینها به خاطر این است که برای اسباب استقلال قائل شدند و متوجه نشدند سرنخ تمامی اثرها به خدا ختم میشه. این تا اینجا و هم خود اسباب و هم اثرشان آفریده خداست و حضور تدبیر پروردگار عالم است که پدیده ها را در سیر خودش به ثمر دهی میرسونه. بعدا میخوایم بگیم که پس اسم رب، حالا لغت این که چرا اسم میگن اینا مال بعد، پس اسم رب در صحنه است. حتی کجا در صحنه است؟ حتی اونجایی که ما داریم یه دانه میکاریم اسم رب در صحنه است. این رب با دست اولا انکار نکنی، در ثانی دست کم نگیری، فسبه یعنی خیلی مسئله را بالا بدونی. رب کل عظیم. خب باز متن من میخونم. مانند همه آن زندگی ها و تمدن ها که نور خدا و تدبیر رحمانی از آنها می رود. شما اینو بدونید. اینه چطوری گیاه اگر فیض حق برد می پوسه و از بمیره. زندگی ها هم اینطوره. گاهی یه خونواده یه کاری عمل میکنه، نمازش که نمیخونه، به جمعه و جماعت حاضر نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ حضرت رب با دین میخواست این پیشمردگی رو از این خانه ببره. حالا اینا خودشون حضرت رب با بهش پشت میکنن، بعد پیشمرده میشن نمیفهمن. تمدن هم همینطور سالها تلاش کردن، تو روزنامه ها نوشتن که اینقدر مردم باید آزاد باشن، تو همین روزنامه های زنجیره ای، که حق هر کس خواست لواط کنه. جملهشون این بوده: البته لواط بد است ولی نباید کسی را سخت گرفت اگه خواست لواط کنه. یعنی اینقدر امید داشتن که مردم را بیدین میکنن که فکر میکردن بعد از 10-15 سال اگر که یه بچه مسلمون بخواد بیاد کاندیدا بشه سرش هم میبرن. ولی اینجور نیست. اینها حضور رب اصلا نمیبینن تو عالم. میفرماد که متن ببینید: مانند همه آن زندگی ها و تمدن ها که نور خدا و تدبیر رحمانی از آنها می رود. وقتی میره چی میشه؟ خدا اونا رو میبره، نه خودش بره. خدا که نمیشه بره، به خصوص از کشور امام حسین که نمیشه خدا بره. اما اونایی که میخواستن خدا را بیرون کنن خودشون میرن. و بعد به پوچی و بی ثمری و هلاکت ختم میشود. چی؟ لا جعلناه حطاما. اصلا انشالله ما خدا کمکمون میکرد یه خود بیدار میشدیم که آقا هر چه انرژی صرف کنیم که خدا را از زندگی بیرون کنیم، خدا چه کار میکنه؟ ما را از حیات بیرون میکنه، یه چهره دیگه شو نشون میده. این از این مثال. دو تا مثال دیگه مونده است تا اصلا این مثال های قرآنی خیلی کار ازش میاد. من امیدم این است که انشاءالله شما نه با دیدن این آیات که هر شبم آدم توفیقش داشته باشه بخونه خیلی خوبه. خب وقتی داره گیاه ها نگاه میکنه، سرسبزی ها رو نگاه میکنه، حضور رب با میبینه، نه اینکه آب رو ببینه و فکر کنه که آقا این گلستان را این باغونه درست کرده. حضور رب رو میبینه. مثال بعدی: افرأیتم الماء الذی تشربون. آیا شما این آب رو ما آیا شما ندیدید این آبی را که دارید میخورید و مینوشید؟ یا حالا افرایتون یه معنی دیگه شم همون است، به من خبر بدین از این آبی که میخورید موقعیتش چطوریه. انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ ما اینا با یه نظام خاصی از ابرها نازل کردیم یا شما نازل کردیم؟ ممکنه حالا همین جایی که بگید خب نه همین حالا دستگاهی هست که اونا نازل میکنن. نه، کسی نازل نمیکنه، از قوای طبیعت استفاده میکنه. یعنی این قوه‌ای که بالاخره این آبی که در ابرز اگر سرد بشه سریع تر می‌ریزد از این استفاده می‌کنن. اما این قانونی که بالاخره باید آب دریا بخار بشه، بعدم که آب دریا بخار میشه دریای نمکین تلخ، آب بخار شده چیه؟ شیرین است و غیر شوری و تلخ. نه، خب اینا که کسی نمیتونه خودش درست کنه، یه قاعده بیا، این قاعده هست تو این عالم. منظور حالا این ذهنیت ها پیش نیاد میفرما انتم انزلتموه من الموز، آیا شما اینا از این ابر این آب را نازل کردی یا ما نازل کردیم؟ یک، لا نشاءو، چرا حواست نیست؟ لا نشاءو جعلناه اجاجا فلا لا تشکرون. اگه میخواستیم اینا تلخش میکردیم. چطوری از این نظام به این دقیقی؟ آب دریاها میدونین که اگه تلخ و شور نباشد حیات از بین میره. جالبه، بهترین ضد عفونی کننده یه زمین آب دریاها با همین تلخ و شوریش. و وقت حالا همین دریاها که آبش تلخ و شوره وقتی میخواد بخار بشه تلخ و شوریش بخار نمیشه. داره من اصلا بحث نظام دریاها و رابطه کوه ها و دریاها و رابطه دشتا و دریاها و کوه ها و رابطه ابرا و کوه ها و دشتا و دریاها، اینا هزاران هزار معرفت هست که اصلا بحث ما اینجا نیست. من یه میفرماد اگه ما میخواستیم، یعنی اگر این حضور رب نبود، اگر ما این فیضا میگرفتیم کلش تلخ میشد. اگه میشد چیکار میکردیم؟ یه مثالی تو تجرباتی یاد خودی ما بنا بود که یه سدی بین روی سفیدرود بین میانه و قزوین بزنن. بعد ما قسمت زمین شناسیش رو به عهده داشتیم، چون این سد که میزنن میدونی که آب مقدار 10 متر میاد بالا. خب باید حالا بررسی کنن که آیا یه مرتبه گسلی نباشه، یه رگه‌ای نباشه که یا آب فرو ببره یا تلخش کنه. خیلی هم انرژی صرف کرده بودن، جای خوبی هم پیدا کرده بودن. یه مرتبه بعد از یه مدت شاید 10-15 روز ما کار کردیم، دیدیم در 12 متری از کف سفیدرود در پایین میانه یه رگه‌ای هست، اصطلاحا بهش میگن جیپس، تلخ تلخ. اون روحی باش می روی اعلام شد آقا اگه این سد بسازی و این آب 12 متر بیاد بالا تمام سفیدرود چی میشه؟ تلخ میشه. خب حالا اگه خدا، یعنی این یه مدیریت در عالم، حالا اگه خداوند، خب در میدونیم که رودخونه کجا حرکت میکنه، همین رودخونه اصفهان کجا حرکت میکنه؟ معلومه درست رو شیره حرکت میکنه. اگر که این شما واسه حالا من که دقت کنید، این مدیریت فوق‌العاده است. فقط ابروی من فوق‌العاده نیست که بالای چشم منه. قطره ای که از جوی باری می رود در پی انجام کاری می رود. اگر به جای این که این آب رودخونه اصفهان روی این شیلا مثل کمال ریگایی می گیم، اگر دقت کنید اطراف اصفهان وسط کوه صوفه و اطراف ده یه رگه قرمز هست، رگه قرمز هست که اکسیدسیون میگن بهش، میگن هماتیت. اگه این به اصطلاح تاقدیس اصفهان به جای اینکه این شیله خراب بشه و رودخونه وسطش را بیفتد، اونا خراب میشده رودخونه را میفتد، کل آب اصفهان از بین میره. اصلا کل این منطقه به درد نمیخورد آبش. با یه چیز ساده ای که حضور مدیریت حق که این آب کجا باید حرکت کنه. ظاهرش نیست که آدم میگه انگار خودش الکی داره میره، ظاهر قضیه اینه، مثل اینه که میگم انگشت ما الکی داره درش میکنه. حضرت حق میگه تو اصلا فکر کردی
این همه عوامل هست که این آب به این شیرینی و گوارایی نباشه. ما در دل این همه عوامل درست این آب را دو طور حرکت میدیم که برای شما شیرین است و گواراست. این حضور رو چرا نمیخواید ببینید؟ این چه حضوریه؟ حضور رب. من همینجا بگم طاغوت یعنی چی؟ طاغوت در قرآن یعنی چیزی را به خودش قدرت براش قائل باشه. اگه من بگم که حقوق من زندگی من اداره میکنه، این حقوق من میشه طاغوت و منم میشم طاغوت پرست. اگر من بگم که خودم میتونم آبرو خودم رو حفظ کنم، اینقدر از این به این مردم دروغ میگم و شارلاتان بازی در میارم که آبرو ما حفظ میکنم، این میشه طاغوت. بگو ببینم کدوم طاغوت حالا مونده؟ طاغوت خدا ذلیل میکنه. هیچ کس نمیتونه آبرو خودش رو حفظ کنه، هیچ کس نمیتونه که خودش حفظ کنه. خدا حافظ است، خدا دافع است. هر کس خودش دست خدا داد، خدا هم نشون میده ببین من حفظش میکنم. این حضور حضرت پروردگار رو اگر در زندگی در جای جای زندگی نبینید عزیزان طاغوت میشید. اگه طاغوت شدید ذلیل میشید. اگه طاغوت شدید دیگه دنبال رب نیستید. اگه دنبال رب نبودی دنبال پیغمبر نیستی. اگه دنبال پیغمبر نبودی یا پیغمبر غلط دیدی که بعد دنبال ادامه پیامبر از طریق امام معصوم نیستی، بیچاره میشی. میفرماد که خب ما اگه ما یه مدیریت خاصی نداشته باشیم در این عالم که تمام آوای شما تلخ میشه. اجاجم فلا لا تشکرون. از اینجا خیلی چیز یاد بگیریم. شکر میدونین یعنی چه؟ این شکر خواهش میکنم. گفت که خدا تو قرآن میگه این یهودی ها امی هست. درسته این امی صفت خوبی است برای وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. چرا صفت خوبیه؟ برای اینکه میفرماد این همه علم و درس نخوندن، از این جهت مهمه. اما به یهودی ها میگه بارو بابا اینا تو مکتب ننشون درس خوندن، امی هن، یعنی هیچ جهالشون نیست، همین تو ادعا دارن. امی بودن از اون جهت صفت مثبتی نیست. ما متاسفانه و از موقع در معارف دینی امی یعنی چی؟ یعنی یه معنای شکر رو اینم در یه مکتب عادی عامیانه گرفتیم، دیگه حرفای قرآن را نمیفهمیم. از همینجا بفهمیم ببینیم میگه چرا شکر نمی کنی؟ یعنی چه؟ یعنی چرا حضور رب رو در عالم نمی بینیم؟ اصلا معنی کردن ببینید معنی چقدر دقیقه. میگن شکر عبارت هست از دیدن منعم در نعمت. اصلا غیر این قرآن به درد نمیخوره. قرآن اومده است که خدا رو نشونه ما بدیم. این آیه میخواه بگه عزیز من تو صحنه ها پروردگار حی حاضر موجود فعاله ببین. چرا نمیبینی؟ فلا لا تشکرون. چرا نمیبینی خدا را؟ چرا خدا را فقط خالق میبینی یا والسلام؟ چرا خدا را در صحنه حیات هست احساس حضور نمی کنی؟ من نمیدونم والا شما که انشالله وضعتون خوبه. بنده حالا که یعنی که دارم این حرف میخورم و اصرار میکنم و چون ما بعضی موقع فکر میکردیم این خدایی که قبول داریم کافیه. خب بعد دارم میگم نه بابا خیلی باید بریم جلو. حالا تازه آرزوامون گل کردن، یعنی حالا فهمیدیم نه یه خدای دیگر، خدا عوض نشده ولی یه جور دیگه باید ما ببینیم حضرت حق. این که حضرت حق حی حاضر فعال در صحنه است، نه در فکر بهش برسیم، در قلب احساس کنیم، این روش قرآنی است. شما عزیزان اگه رسیدین به این حالت که خوشا به حالتون، اگه نرسیدین باید از طریق این آیات اینجوری برسید، را بیفتیم. آقا این خدایی که فکر کنیم فکر کنیم خدای هست همه عالم خلق کرده، این آیات اینا نمیخواد بگه. این که خدای عاشق شدن نیست، خدایی که بشه باش دلدادگی کرد نیست. این قرآن قرآنیه که با خدا میشه محبوب خودمون رو پیدا کنیم، در قرآن باش ارتباط پیدا کنیم. اینجا میفرماد که حالا تو این دانه رو ببین چطوری رشد کرده، حالا حضرت حق رو ببین، حس کن حضورش را. چطوری حس کن حضورش را؟ همینطور که شما حضور منتون رو در رشد دادن این انگشت حس میکنید. شما، من به دوستانم عرض کردم، اساتید بزرگ میفرمان از وقتی که فهمیدیم خدا را چطوری پیدا کنیم، پیدا کردیم. مشکلمون این بود که خدا را بلد نبودیم پیدا کنیم. آن که عمری میدویدم در پی او کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. چطوری خدا را پیدا کنیم؟ همین مثال که دادم انشاءالله کمک میکنه. ببین آقا، شما این منتون که همواره در جهت دادن این انگوش حاضر و فعال است، کجا؟ تا جا میخوای پیداش نمیکنی. چگونه است؟ تا چگونگیش هم میخوای پیداش نمیکنی. بابا ببینش، چگونگی مال فکره. بله، به نظر شما سیمرغ چگونه است؟ خب من که فکر باید بکنیم. آخه با فکر کسی به خدا نمیرسه، با فکر متوجه بودن خدا میشه. با لقاء الهی زندگی کردن یه نوع مکتب دیگه است. همینه که این قرآن میگه، میگه که فلالا پش کنون. چرا تو نمیبینی؟ چرا در نعمت منعم نمیبینی؟ متن رو با هم میخونیم.
شوک یعنی دیدن منعم در نعمت، یعنی دل را خلاصه جهتش را عوض کنیم. من مثالی قبلا هم زده بودم. ببینید الان شما از وقت داله که اینجا نشستید، داشتید منه میدیدید یا نور وسط این اتاق را میدیدید؟
این نور را میدیدید؟ ملتفت نبودن عزیزان. بعد که حالا من گفتم خب بالاخره این نور الله بود یا نبود، یعنی شما این نور بود که منو میدیدید، یعنی برخورد میکرد نور با بدن من، برمیگشت به چشم شما، پس این نور بود. چرا نمیدیدید؟ ملتفت نبودید. این اومده بگه ملتفت حضور خدا باش، ملتفت باش. برای همینم تو قرآن هست که به افراد در قیامت میگن ما غافل بودیم، یعنی حواسمون نبود که این همه حق هست در صحنه. می فرماد که
شوک یعنی دیدن منعم در نعمت و عدم غفلت از منعم. در واقع اهل شوک بیش از آن که به نعمت بنگرند، اهل شوک به منعم می نگرند.
تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانیم.
و نعمت را، به 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 این جمله، و نعمت را وسیله معانست با منعم قرار میدم.
یعنی شما نعمت را میبینی، یعنی که یعنی خدا داره میگه عزیزم من هستم و من هستم و حالا مال بعد.
در آیه میفرماید شما از این نوع برخورد غافل هستید، فلالا تشکرون. همچنان که به مؤمنان نیز خطاب هست که آب معارف را خداوند بر قلب آنها انداخته و باید بدانن اگر میخواست آن معارف را تلخ و شور مینمود و دیگر نه تنها شوق عبادت در آنها نبود بلکه میل معصیت در آنها بود. که اینا ما آماده کردیم این اشاره را برای بعد. بعد مثال چهارم، افرأیتم النار التی تورون. می فرماد آیا شما این آتشی که وسط بیابان روشن می کنید یا هر جا روشن می کنید رو دقت کردی؟ به من خبر میدی ازش این چه موقعیتی داره؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. آیا شما درخت این رو، چوب این رو به وجود آوردید یا ما به وجود آوردیم؟ نحنو جعلناها. اونجا گفت تشکرون، اینجا میگه تذکره. ببین با هم میخونه یا نه؟ میگه ما این کارو کردیم برای اینکه یه هوشیارواری
باشی برای تو باشد، برای حضور ما، که ما در ساده ترین نیازهای تو حضور خودمون را داریم. چه حضوری؟ حضور رب یا حضور خالق؟ حضور رب. رب یعنی چی؟ یعنی ما شرایط پروریدن تو را و شرایط به صعود رسیدن تو را، شرایط زندگی کردن دنیای تو را تماما زوایاش را مواظب بودیم و حل کردیم. حتی اینکه تو وسط بیابون، در دل زمستان، در گوشه از خونتون نیاز به یه وسیله گرم کن داری، برات آماده کردیم، ما شرایط چه فراهم کردیم. حالا به زبون امروز هم اگه بخواد حرف بزنه، شاید بفرماد خب ما این گاز رو زیر این زمین گذاشتیم و نفت رو گذاشتیم. خب تو که نگذاشتی، شرایط طبیعی ایجاد چنین شرایطی از مدبریت حضرت رب است. و بس آیه این شد نحن جعلناها، ما قرار دادیم. البته ها را میتونید به همش بزنید، یعنی به همه این چارتا، همه از نطفه ای که ریخته شد و ادامه داد میشه این کارم کرد، ولی چون بعدش میفرماد متاعا للمقوین، شاید این راحت تر باشه، اونم درسته. ولی التفات فرمودیم که میگن سیاق آیه را، سیاق سوره را اگه بگیرید، خیلی حالا وقت صرف اون جزئیات هم نکنید مطلب میرسه، ما به این جهت خیلی اون ریزه کاریاش رو روش نمیمونیم. مقوین همطور که نمیشن اقوای با قاف، یعنی آدم سردرگم بمونه، میگه آقا ما یه کاری کردیم که تو سردرگم نمانی، سرگردان نمانی. ببینید حالا چی؟ پس معلومه این عالم یه ربی داره و این ربش هم خیلی عظیمه. چرا عظیمه؟ برای اینکه ریزترین نیازها را و سختترین نیازها را تمامش از قبل برات برنامه ریزی کرده. پس تو چکا کن، تو یک هوشیاری در خودت پیدا کن و این رب عالم رو خیلی بزرگ بدون. ما میخوام حالا این آیه رو بحث کنیم، یه خودم آماده باشید. فسبح بسم ربک کل از این، یکی یکی اول اینو باید بحث کنیم. سبح معنی اولیش که بزرگانم روش وقت گذاشتن، یعنی همون، یعنی خیلی مسئله بالاتر است. معنیش تنزیه هست دیگه، نقص را بری دانستن، همون که خودتون میگوین منزه هست. اما حالا زبان محاوره چیه؟ یعنی آقا خیلی خیلی بالاتر از این حرف هست، خیلی بالاتر از این حرف هست. خودتون هم میگوین سبحان الله، یعنی خیلی خدا بالاتر از این هست. کی میتونید بگین سبحان الله؟ وقتی خود نداشته باشین. اومدین رکوع کردید، میگون سبحان ربی اعلا، یخده اومدین پایین تر، اعلا تبدیل میشه به چی؟ عظیم. چون هرچه شما بیاید پایین هیچ بشید، عظمتش پیدا میشه، خیلی بالاست. تو تا خودتو چیز بدونی رب عظیم نمیبینی، خودتو رب میبینی، بدبخت میشی. میگه خب من که نشونت دادم، دو تا چیز خدا تو این سوره تاره نشونه ما داده، حضوره سابقون، وجود مقدس معصومی، و حضور نظام طبیعت. حضور پرورنده بشریت در وجود مقدس معصومی که بعدن هم دوباره روش بحث میکنیم، و حضور پرورنده بشریت با این انضباط خاص دقیقی که به این طبیعت داده است و به جهتگیری نطفه برای انسان شدن داده. میگه خب حالا با اینا که رسیدی، آیا رسیدی که رب عالم خیلی بزرگه؟ یک، پس سبه به پا خدا رو ناقص نگیری. چطوری خدا رو ناقص بگیریم؟ این بگم که آقا بوش آخرش ما رو اذیت میکنه، این یعنی خدا رو سبه ندونستن دیگه. یعنی بگویم خدا ناقص است، پس بوش بر نمیاد. بگویم آخرش این فلان کار دست آبرو ما رو میبره، یعنی خدا رو ناقص دونستن دیگه. آقا مگه میشه خدا رو ما یه جا کامل ندونیم، ناقص بدونیم، یه نحوه حضور براش قائل نباشیم؟ آیا این مسئله را آیا خدا میدونه؟ دانای مطلق، حی مطلق، قادر مطلق، سمیع مطلق. بس فسبه، یعنی شما به هر چی میخوای نگاه کن، اما برس به این که یک رب عظیمی رو خیلی بزرگ بدون. حالا ما رو عظیمش هنو بحث بگیم، فسبه این یک. اما اسم یعنی چه؟ خدا میدونه اگه یه خود التفات بفرمان من این اسم رو بگم که تو قرآن این لغت اسم یعنی چه، میفهمید که معجزه بودن قرآن تو کلمه کلمه قرآن مونده. ببینید عموما آدم ها اینجوری فکر میکنن دیگه، که مثال میزنم که بنده به این آقا میگم بلند شو عزیزم این لیوان آبا بیار بخوری، الان من با این دستور که دادم خودم در صحنه‌ام یا فرمان من محرک حرکت این آقا، به طور طبیعی نیست دیگه. این یه معنا، پس بنده یه وقت دستور میدم به این عزیز، این عزیزم بلند میشه، حرکتی مناسب میل من در میل خودش ایجاد میکنه، اعمالی مناسب میل من با تحریک میل خودش انجام میده به نفع من. یه نوع کاره. یه وقتیست که من خودم میخوام برم آب بخورم، در عین اینکه اینجا نشستم برم آب بخورم، برم نان بیارم، برم بکارم، همه جا خودم باشم، اما هر جا چه شکل باشم اونجایی که مخصوص یه کاریست که اون کار را من باید انجام بدم. پس دو نوع حضور هست، یه نوع حضور که طرف یه جا خواستم و آثارش دستوراتش بقیه جاست، یه نوع این که همه جا خودش باشه. حضرت حق قبول داریم که نمیشه یه جا خودش باشه یه جا خودش نباشه آثارش باشه. خب اونجایی که آثار خداست، خدا هست یا نیست؟ اگه هست پس خودش هست، اگه نیست پس یه جا خدا نیست. یه چه خدایی که یه جا نباشه؟ حوصله کنید یه لغت میکنم. حالا میان این بره، اسم یعنی چه؟ اسم یعنی مثلا میگیم اسم رحمان، اسم رب، بسم الله، اسم الله، اسم رب توی آیه، اسم رحمان، نحنو. حالا با همین خب بگو ببینم که اسم یعنی چه؟ چرا میگه اسم رب؟ یعنی خودم با صفت ربوبیت. اسم الله یعنی خود خدا با صفت چی؟ الله. الله به معنای جامع صفات. پس اگه این لغت اسم تو این قرآن نبود، مطمئن باشین این قرآن از طرف خدا نبود. گاهی دیده این طرف نمیدونه بیچاره، با میگه میخوام یه حرفی خوب بزنم، خیلی خوب، غیر ممکنه بشر زیر این آسمان با فکر خودش حرف بزنه و دیر یا زود اشتباهش مشخص میشه. حالا مثالای مشهورش نمیخوام بگیم، اما شما خودتون ببینید، داریم در تاریخ فلسفه میگن اگه حرفای ارسطو را راجع به طبیعت امروز سر کلاس اول دبیرستان درس بدیم، بچه ها از مسخره بودنش از خنده رو دور میشن. کی؟ ارسطوی فیلس دیگه، از ارسطو گنده تر که نداریم که. بقیه هم همینطوره. اسم یعنی چی؟ اسم یعنی خود خدا اما با صفت خاص. ببینید حضرت حق صفات داره دیگه، حالا صفاتش در صحنه است یا خودش با صفاتش در صحنه است. یه مثال باز بزنیم، این نور بیرنگ الان همه جای این اتاق گرفته، اگه ما یه منشور بیایم بذاریم جلوی این نور، این نورا که میاد این طرف منشور میشه چی؟ قرمز و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. حالا این نور سبز همون نور است به محدودیت سبز، یا نور این ورست آ سبزی این ور؟ سبزی ما نداریم، همون نور است به محدودیت سبز، همون نور است به محدودیت قرمز. حضرت حق صفات داره، اون وقتی که صفت حیش قدیر نیست، صفت قدیرش سمیع نیست. حالا اگه حضرت حق بیاد به صحنه به اسم حی، بهش میگیم چی؟ اسم حی. یعنی پس تمام عالم رو کی پر کردن؟ فقط حق. به چه شکل؟ به ظهور اسما. پس اگه اینجا تو قرآن نگفته بود اسم رب، یعنی پس معتقد بود یه جا خدا در صحنه نیست و مثل من که اراده میکنم که آقای اراده کنه. پس در واقع تو مثال اولی ببینید، من که خدا نیستم، پس من میشه یه جا نباشم، پس خودم یه جا نیستم. به این آقای عزیز میگم آقا خیلی ممنون، شما این آبا برای من برداره بیا. حالا وقتی این آبا برای من برمیداره میاد، من در اون صحنه ام یا من اینجام؟ اون برای من آب میاره، اراده من را داره عمل میکنه، ولی من اونجا نیستم. حضرت حق اینجوری نیست. حضرت حق در همه عالم حضرت حق است، جز حق در صحنه نیست. حالا حق را شما میخواین در این گیاهی که داره جهت میگیرد و دانه میشد ببینی، اسمش هست چی؟ اسم رب. یعنی مگه یک نوع تدبیر جهت داد در صحنه نیست؟ حالا این مدبر جهت دهنده حاضر خود خداست با صفت رب، یا خدا اون بالا نشسته است و دستور میده؟ ببینید چقدر عجیبه آیه. میگه عزیز من، از سوره واقعی عزیز باید بعد از این مثال که زدم یه مرتبه با این آیه عزیز 74 که روبرو میشی، ببین به دلت میتونی این آیه رو برسونی که فسبح باسم ربک العظیم. اسم رب یعنی خدا به صفت رب. این خدا به صفت رب با خیلی بالا بدون، هیچ نقطه از این عالم نیست که در قبضه ربوبیت حق به صفت رب نیست. اون وقت این عظیم دومی چیه دیگه؟ تأکید میشه، یعنی آقا خیلی عظیم است، خیلی حضورش عجیب است. اون وقت میشه این خدایی که این همه حضورش عجیب است فردا قرآنی بیاورد و بعد بگه مردم هر جور میخوان بریم بفهمیم. پس ما رو که در به در کن. پس نصف رب بود خدایی که قرآن بفرسته و قرآن شناس نفرسد، نصف رب است. اما شما باید بگین چی؟ سب خیلی رب است. آقا دعا بفرمون. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته. اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. پروردگارا رب انعمت فزد، خدایا نعمتهای فراوانی دادی افزونش بفرما. ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت عمل می کنند و می خواهند عمل کنند را موفق بدار. پروردگارا رئیس جمهور عزیز بسیجی من را که در صحنه انقلاب وسیله احیای شوق و امید دینداران شد را در پناه امام زمان برای موفقیت هرچه بیشتر از لطف بیشترش لطف افزون بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری را که زحمات زیادی در جهت دادن این انقلاب و حفظ این انقلاب به دوش گرفتن را در پناه امام زمان محفوظ بدار. ملت ما را بیش از پیش وامدار و تابع رهبرشان بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.